به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان سلام، امیدوارم هر جای سرزمینم ایران هستین تنتون سالم و دلتون آروم باشه. از این لحظه تا حوالی ساعت 19 با برنامه زنده کتاب فرهنگ همراه شما گرامیان هستیم. شما عزیزان میتونین با ارسال پیامک به سامانه 30558 و تماس با شماره 220-485 با برنامه خودتون کتاب فرهنگ شنبه های تاریخی همراهی بیشتری داشته باشید. امشب هم در ادامه برنامه های پیشین به واکاوی دوره پهلوی اول از میان سند ها و کتاب های تاریخی میپردازیم با موضوع وضعیت شناسی فرهنگ و هنر در دوره پهلوی اول، البته با میزبانی از صدای کارشناسی تلفنی و حضور کارشناس محترم برنامه در استودیو. درود بر جناب آقای محمد مهدی مایر، بسیار خوش آمدید به برنامه کتاب فرهنگ، در خدمت شما هستیم.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای تابان و همچنین مخاطبین همیشگی برنامه کتاب فرهنگ.
خب جناب آقای مایر، پیش از هر چیز اگر اون کتابی که حالا بناست در این برنامه از اون استفاده بشه و حالا مطالبی که مربوط به موضوعمون هست استخراج بشه از اون کتاب و شما بفرمایید، اگر به صورت مختصر فقط نام کتاب و نویسنده رو بفرمایید ممنون میشم.
حتما. کتاب اولی که میخوام خدمتش بزرگواران امشب معرفی کنم تبارشناسی هویت جدید ایرانی اثر آقای محمد علی بریست و کتاب دوم از سیاست تا فرهنگ، سیاست‌های فرهنگی دولت ایران از 1304 تا 1320 تألیف آقای دکتر حسام الدین آشناست.
بسیار عالی. اما برای شما گرامیان هم مثل همیشه پرسشی داریم. پرسش برنامه امشب ما: کدام یک از گزینه‌ها جزء سیاست‌های فرهنگی پهلوی اول نبود؟ الف: یک پارچه سازی فرهنگی. ب: مذهب زدائی. جیم: باستان گرایی. دال: توجه به هنر اصیل ایرانی. شما عزیزان میتونید پاسخهای خودتون رو به سامانه 30558 ارسال بکنید و یا اینکه از طریق شماره تلفن 220-485 با صدای گرم خودتون پاسخگو باشید. از میان پاسخهای صحیح ارسالی به قید قرعه یک نفر برگزیده خواهد شد و هدیه نقدی ناقابلی تا انتهای برنامه تقدیمشون میشه. پهلوی اول و دولت مردانش به عنوان رهبران سیاسی و فرهنگی جریان فکری موسوم به نوسازی متحد شده بودند که خط مشی نویسندگان، شاعران و هنرمندان رو ترسیم کنند. پیکره این اندیشه که در قالبی هژمونی ریخته شده بود، دو نظریه ایرانی گرایی و تجدد خواهی رو همزمان با هم و در یک مسیر دیکته می کرد. برای روشن شدن هرچه بهتر وضعیت فرهنگ و هنر در دوره پهلوی اول، گفتگوی خودم رو آغاز می کنم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمد مهدی مایر.
خواهش میکنم. همونطور که اشاره کردید، سیاست گذاران فرهنگی در دوره پهلوی اول یک خط سیری رو دنبال میکردن و اون خط سیر در حقیقت باستانگرایی غرب معابانه و تجدد معابانه است. یعنی این سیاست و این خط سیر بسیار منقطعه، در حقیقت روی دیگر این باستانگرایی و تجدد خواهی اسلام زدائی است. ما یک سنت منقطعی رو تو دوره پهلوی اول میبینیم، یعنی بله. ما تأکید بر جشنهای 2500 سالی که حالا در پهلوی دومه، ولی خب مقدماتش از پهلوی اول هزاره فردوسی و مناسبت هایی که تأکید میشه روش تو دوره پهلوی اول و تأکید روی باستان و ایران باستان صرفا به دوره هخامنشی برمیگرده و یک انقطاع تاریخی هزار ساله رو مشاهدیم که دوره اسلامی است. کامل این دوره حذف میشه و ما از سنت خودمون بریده میشیم، در حقیقت این دروی سکن. و حالا تو دوره پهلوی اول که در حقیقت حالا انشاءالله تو کتاب ها عرض خواهم کرد خدمت مخاطبین بزرگوار برنامه، هم هویت جدید ایرانی، تبارشناسی هویت جدید ایرانی که هویت جدیدی رو رضا شاه میخواد بر بسازه، بر ساخت جدیدی است از هویت جدید ایرانی، که در اونجا در حقیقت این سنت رو، سنت منقطع رو شروع میکنه این هویت رو ترویج کردن، این هویت رو بر ساختن و در حالا با ابزارهای فرهنگی که اوایل در حقیقت دوره پهلوی بسیار ابزارها خشنه، ما کشف حجاب رو داریم، مناسبت برخورد با مذهب رو داریم و در اواخر یه مقدار سعی میکنه با تدبیر بیشتری عمل کنه، مثلا سازمان افکار، پرورش افکار به نوعی جنگ نرم رضا پهلوی است برای اینکه تغییر بده گرایش مردم جامعه رو و جامعه ایرانی رو که بر پایه سنتش، سنت اسلامیش و حتی پیش از اون ساخته شده، به هویت جدید غربی که کامل منقطع از مذهب، کامل منقطع از خیلی از تراث تاریخیش و در حقیقت ببره به سمتی که خودش مطلوب بشه. و در حقیقت هدفم مشخصه، وقتی که دولت ملت مدرن رو میخواد شکل بده نیازمند یک مبناییست، نیازمند برسازی یک هویت جدیدیست، یک هویت واحدیست و لابد از این که سرکوب کنه هویت‌های بدیل رو و حتی خرد روایت‌ها رو، خرد هویت‌ها رو، خرد فرهنگ‌ها رو، گویش‌ها رو، اقوام رو، فرهنگ‌های دیگر رو در خودش و در جامعه ایرانی. من اجازه بدید بریم سراغ در حقیقت کتاب و بیشتر در مورد کتاب صحبت کنیم. چرا باید تابا؟
بله خواهش می‌کنم.
کتاب تبارشناسی هویت جدید ایرانی، انتشارات علمی فرهنگی، در 393 صفحه در حقیقت روانه بازار کرده. این کتاب به بررسی هویت جدید ایرانی تو عصر جدید میپردازه. مؤلف معتقده که این عصر جدید در حقیقت از دوره اواخر قاجار، اواسط قاجار و دوره پهلوی اوله که سرچشمه این شکل گیریه و هویت جدیده. یه جایی مؤلف این کتاب میگه به یقین هویت ایرانی پدیده‌ای دامن گستر در تاریخ ایران زمین است، ولی آنچه از آن تحت عنوان هویت ملی ایرانیان یاد می‌شود بیگمان پدیده نوظهوری است که محصول فراگرفتن ایران در پهنه مناسبات عصر مدرن است. یعنی این عصر جدیدی که در حقیقت یک هویت جدیدی رو برای جامعه ما سعی می‌کنه شکل بده و در بسازه. باز جای دیگه در حقیقت مؤلف هدفش رو از انجام این تحقیق در این کتاب اینطور بیان می‌کنه: از آنجا که موضوع هویت و به خصوص هویت عام اجتماعی یا هویت ملی یکی از مهمترین مسائل امروز ایران و ایرانیان است و برساختن هویت جدید ایرانی لازمه زندگی در روزگار حاضر تلقی می شود، ناگزیر می بایست کار را از سرچشمه آغاز کرد و روندهای تاریخی تأسیس هویت جدید ایرانی را به دقت دنبال کرد. مؤلف معتقد این عصر جدید و سرچشمه به نوعی همین عصر قاجار و عصر پهلوی است و در حقیقت ظهور اولیه هویت ایرانی گرچه به دوره ساسانیان برمیگرده و بعدش در حقیقت تو دوره اسلامی است که در تاریخ اسلامی که به اشکال مختلفی وجود داره، اما برآمدن مجددش در قرن 13 هجری قمری است که بروز پیدا میکنه. اگر
موافق باشید
بله حتما
فاصله کوتاه بگیریم مجدد برخواهیم گشت. ساعت 18 و 11 دقیقه و 20 ثانیه است و شما شنونده برنامه کتاب فرهنگ شنبه های تاریخی هستید. اما بریم من بار دیگر پرسش برنامه رو بخونم برای اون دسته از عزیزانی که از این لحظه شنونده برنامه شدن. کدام یکی از گزینه‌ها جزء سیاست‌های فرهنگی پهلوی اول نبود؟ الف یک پارچه سازی فرهنگی، ب مذهب زدایی، جیم باستانگرایی، دال توجه به هنر اصیل ایرانی. 3558-220-485. شما گرامیانی که از طریق سامانه 3558 پاسخگو هستید، خواهش میکنم که حتما همراه پاسختون حالا گزینه الف به جیم دال محبت کنید، نام خانوادگی و همینطور محلی که از اینجا پیامک را ارسال میکنید در پیامکتون قید بکنید. اما بریم سراغ سامانه آقای سید مسعود موسویون از بهبهان. گزینه چهارم یعنی توجه به هنر اصیل ایرانی رو گزینه صحیح دونستن. همینطور گفتن سوال رو تکرار کنید، 0901-1767 خوندم حالا در فواصل برنامه باز هم چشم تکرار خواهم کرد. آقای رضا رنجبر از شیراز گزینه 4 رو به عنوان گزینه صحیح انتخاب کردن و همینطور گفتن گزینه 1 می باشد، آقای اکبر احمدپور از مبارکه اصفهان. همونطور که شما گرامیان در جریان هستید و بیشتر از من اطلاع دارید که در این هفته وارد هفته کتابخوانی خواهیم شد. از 23 تا 30 آبان ماه هفته کتابخوانی هست که حالا هر روزش هم نامگذاری متفاوتی شده و انشاءالله برنامه کتاب فرهنگ تغییر روی کرد خواهد داد در این یک هفته و تمام برنامه و حالا گروه های مختلفی که در روزهای مختلف فعالیت میکنیم همگی به کتاب و کتابخوانی خواهیم پرداخت. شما که همراه برنامه کتاب فرهنگ هستید به ویژه از 23 تا 30 هم بیشتر همراهی بکنید.
سی و یکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار آینده خواندنی است. شنبه 23 آبان ماه، کتاب کودک، نوجوان و دانش آموزان.
چهارشنبه 24 آبان ماه، کتابخانه، کتابدار.
پنجشنبه 25 آبان ماه، کتاب ترویج و کانونهای مردمی.
جمعه 26 آبان ماه، کتاب خانواده و نشاط اجتماعی.
شنبه 27 آبان ماه، کتاب مسجد و فلسطین.
یک شنبه 28 آبان ماه، کتاب هنر و رسانه.
دوشنبه 29 آبان ماه، کتاب ناشران و ارکان صنعت نشر.
سه شنبه 30 آبان ماه، ایران و آینده.
بیست و سوم تا سیوم آبان ماه 1402.
آینده خواندنی است.
بسیار عالی. باز هم تاکید میکنم که از 23 تا 30 برنامه کتاب فرهنگ رویکرد خودش رو تغییر خواهد داد به مناسبت همین یک هفته کتاب و کتابخوانی. بذارید تا فرصت هست یک بار دیگه من پرسش رو برای اون دسته از عزیزانی که از این لحظه شنونده شدن تکرار بکنم. کدام یک از گزینه‌ها جز سیاست‌های فرهنگی پهلوی اول نبود؟ الف یک پارچه سازی فرهنگی، ب مذهب زدایی، جیم باستانگرایی، دال توجه به هنر اصیل ایران. 3558 و شماره تلفن 220-485 از میان پاسخهای صحیح تلفنی و همینطور پیامکی یک نفر به عنوان نفر برگزیده انتخاب خواهد شد و هدیه ناقابل نقدی تا انتهای برنامه تقدیمشون می‌کنم. فقط یه نکته هم بگم چون من خودم عادت ندارم استفاده بکنم از واژه‌های بیگانه. در متنی که ابتدا خوندم از واژه هژمونی استفاده کردم که حالا فرانسویش هژمونی میگن که حالا ریشه‌ای در یونانی هم داره، هژمون به معنای فرمان روا. اگر من واژه سلطه‌گری رو استفاده میکردم صحیح تر بود. عذرخواهی میکنم به خاطر استفاده از این واژه بیگانه. اما بازگردیم به جناب آقای معیر عزیز و داشتین از روی کتاب باستانشناسی هویت هنر جدید ایرانی داشتین فکر کنم بخشایی رو برای ما.
بله همینطوره. جناب آقای تابان من اجازه میخوام امشب حالا کمابی شبهای قبل و برنامه های قبل هم بخشایی از کتاب رو میخوندیم، اما برای مخاطبین کتاب دوستمون علاوه بر معرفی کتاب و ساختار کلی کتاب بخشای بیشتری از کتاب رو بخونیم تا با ادبیات و در حقیقت سبک و سیاق تألیف کتاب بیشتر آشنا بشن. اجازه بدین یه بخش دیگه از کتاب رو که ناظر به شکلگیری هویت جدید ایرانیان هست رو بهم بخونم برای ما.
بله قشنگ.
این اصل که هویت فراورده‌ای تاریخی است و مرتباً باز تأسیس می شود یکی از پایه‌های نظری بحث را تشکیل می دهد. از این رو تاریخ هویت‌ها گذشت منها و ماهای پیوسته و ثابتی در تاریخ نیست. پژوهنده در این جستار تاریخی خود را ملتزم به منطق کار مورخانه می نماید و از اصل عدم تداوم تاریخی رویدادها تبعیت می کند. عدم تداوم تاریخی رویدادها بدان معناست که تداوم تاریخی میان موقعیت‌های متفاوت حصولی نیست و هر موقعیتی باید جداگانه بررسی و معرفی بشه. نویسنده باز بخش دیگری از متن رو میخوام بخونم که در حقیقت اینا بخشای کلیدی متنه، در حقیقت اونجایی که منظورش و مرادش از هویت رو میگه، اونجایی که هدفش از تألیف کتاب رو میگه و اینجا باز قائله که اجازه بدید متن رو بخونم. ایرانیت جدید و با هویت یا هویت ملی ایرانی نیز از همین قاعده پیروی میکند. یعنی معتقده که این هویت یک در حقیقت ناشی از یک موقعیت‌های متفاوت حصولی است. هر موقعیت باید جداگانه و متفاوت و متمایز از موقعیت پیشینش بررسی بشود. بله. کما اینکه مثلا هویت‌های تاریخی و تو عصرهای مختلف مورد دقت قرار میده. استدلال در حقیقت مؤلف در این پژوهش اینه ایرانیان پیش از قرار گرفتن در گردونه مدنیت جدید اروپایی صاحب صورت‌های متعدد و مختلف هویت جمعی بودند. وجود اشکال گوناگون هویت جمعی ریشه در ساختار موزاییکی جامعه ایران و رابطه تعارض آمیز قطعات موزاییک‌های اجتماعی و ساختار پراکنده قدرت سیاسی ایران سرزمینی با یکدیگر داشت. اما آشنایی ایرانیان با ایدئولوژی‌های جدید اروپایی و رسوخ مناسبات سرمایه‌داری اروپایی و پیوستگی روند تحولات داخلی ایران با سیاست‌های قدرت‌های بزرگ موجبات ظهور گفتارهای جدید هویت را فراهم آورد. در حقیقت به اشاره به یک چرخش گفتمانی می‌کنه که توی این دوره اتفاق می‌افته و گفتمان از سنت به مدرنیته و دوره مدرن تحول پیدا می‌کنه. البته یه بخش بزرگیش متأثر از فضای جهانی است، جنگ جهانی است، تحولی است که در حقیقت توی این عصر اتفاق میفته و البته سیاست‌های فرهنگی رضا پهلوی.
البته من یه نکته کوچولو هم اینجا اضافه بکنم، ولی در دوره پهلوی اول این هویت ملی که می‌خواستن حالا به نوعی مدرنیته بشه یا مدرن بشه، این هویت به گونه‌ای پهلوی اول این رو مدیریت کرد که با سایر اولویت‌هاش که حالا میتونیم مثلا بگیم دولت‌سازی و موقعیت خودش بود در تعارض نباشه. حتی اون غرب‌گرایی مدرنی هم که مد نظرش بود به لحاظ هویتی به گونه‌ای هدایت می‌کرد که آسیبی به اون قدرتش وارد نشه و اون وجاهتش رو از بین نبره. اما در این لحظه به جمع ما مهمان دیگری اضافه خواهند شد که البته ما میزبان صدای گرمشون هستیم، جناب آقای دکتر محمد نیازی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. جناب آقای دکتر نیازی، درود بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما و آقای معیر و همه هموطنانی که صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوند. در خدمت شما.
ارادتمندم، سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرا شدید. من در این لحظه میکروفون رو به جناب آقای معیر و جناب علی میسپارم و گفتگوی شما رو همراه با شنوندگان شنونده خواهم بود.
خدمت.
جناب آقای دکتر محمد نیازی، پژوهشگر و نویسنده و البته از دوستان عزیز و بزرگوار بنده که امروز امشب قبول زحمت کردند و مهمان تلفنی برنامه بودند. سلام عرض میکنم.
علیکم السلام، وقت شما بخیر.
همچنین سپاسگزارم. خواهش میکنم. همونطور که مستحضر هستید، موضوع برنامه امشب ما وضعیت شناسی فرهنگ و هنر در دوره پهلوی اول هست. ما علاوه بر دو کتابی که معرفی کردیم خدمت مخاطبین برنامه، از خدمت شما میخوام این چند یک دو سوال بپرسم. یک کلیاتی و مقدماتی بیان شد برای مخاطبین از اینکه فضای در حقیقت سیاست‌گذاری فرهنگی پهلوی اول در حوزه فرهنگ و البته حوزه هنر چه سمت و سوی داشته، چه اهدافی داشته و در حقیقت با چه رویکردی، چه تحولاتی و تطوراتی رو طی کرده. میخوام از شما بپرسم ویژگی‌های گفتمان فرهنگ و هنر تو دوره پهلوی اول چیه؟
ازم به حضور شما، حالا اگه بخوام در وقت محدودی که داریم خیلی گذرا و تیتروار ویژگی های گفتمانی حاکم بر سیاست فرهنگی ایران در دوره پهلوی اول رو اشاره کنم، در واقع اینطور میتونم اشاره کنم. اولین مسئله‌ای که قابل ذکر هست و در کانون در واقع توجه ما قرار داره مسئله دولتگرایی تام و تمام هست. یعنی همه چیز در این دوره تقریبا، حالا اگر از زمان سلطنت تاج گذاری بگیریم تا 1320 یا از 1299-300 بگیریم تا 1320، تقریبا 20 ساله همه چیز در انقیاد و سیطره و تسلط کامل دولت قرار میگیره. حالا غیر از اون در واقع روابط بومی مردم که توی در واقع فولکلور خودشون و زندگی زیست روزمره خودشون قرار داشته، بقیه ساحت‌های زندگی ایرانی در انقیاد و تسلط کامل دولت قرار داشته. و مسئله بعدی ناسیونالیسم یا ملی‌گرایی باستان‌گراست، یه جور ایرانگرایی که ارجاع میده ما رو به ایران پیش از اسلام. حالا این تصویری هم که برای ما از ایران پیش از اسلام میسازه تصویر کج و ماوج و تجمع‌آوریست و تصویر دقیقی نیست، تصویر لزوماً تاریخی علمی عینیت یافته این
گزینشی یافته است به نوعی.
بله بله، گزینشی عمل میکنن و در واقع شخصیت‌ها و در واقع روایت‌هایی را از اون باستان برمی‌گزینن که به غرب‌گرایی و تجدد‌گرایی عصر خودشون در واقع به کار بیاد. مسئله سوم، مسئله تجدد‌گرایی و غرب‌گرایی با تاکید بر نوسازی مظاهر بیرونی تمدن هستش. البته ممکنی نمیشد که خب نوسازی اقتصادی هم در این دوره انجام میشه در زیر ساختهای اقتصادی جامعه ایران، البته هیچ اینها بدون توجه به زیر ساختهای فرهنگی و اجتماعی در واقع پیگیری میشه و به صورت در اونجا ما شاهده یک پیشرفت در اونجایی نیستیم، از بیرون در واقع این تغییرات روی فرهنگ ایران اعمال میشه. مسئله چهارم شاه‌محوریه، یعنی و اگه بخوایم به صورت حالا دقیق‌تر بگیم تلاش در واقع هیئت حاکمه و مسئولین فرهنگی هیئت حاکمه دوره پهلوی برای ترسیم یک چهره کاریزماتیک از رضا شاه هستش. در واقع شاه هم مصدر همین اموره و هم در واقع
مجریه،
همین راه ها به او ختم میشه، هم در حوزه فرهنگ، هم در حوزه سیاست، هم در حوزه اقتصاد. و البته مشاورانی داره، ایده پردازانی از روشنفکران و منور فکران که از مشروطه با او بودند، مشروطه در واقع در جامعه ایران زیست میکردن و تو اون دوران حضور داشتن، در واقع این مشاوران هم حضور دارن، اما در واقع تصمیم نهایی و در واقع حرف آخر رو شاه حتی در مسائل فرهنگی میذاره. و مسئله پنجم مذهب زداییست، اسلام زدایی، یعنی از عناصر فرهنگی زندگی روزمره ایرانیان دائما سعی میکنه دولت و حاکمیت خلعیت کنه، یعنی بگه که اینجاها، اینجا که اسلام وجود داشته، اینجا که مذهب وجود داشته، دیگر نباید حضور داشته باشه، چه به صورت عینی و چه به صورت ذهنی. حالا این کار رو هم به صورت خیلی خشن و گاهی اجبارآمیزی شروع میکنه، مثل واقعه کشف حجاب، مثل در واقع تسلطشون بر اوقاف که در واقع یک مسئله هزار ساله بود در تاریخ و فرهنگ ایران از صدر اسلام تا امروز و فقط خاصه تا دولت قاجار و دولت‌های متأخر نبود. یا اعظم و حضور شما دخالت‌هایی که در مسئله تعزیه و عزاداری میکنه و و جلوی هر گونه فعالیت مذهبی رو در نیمه دوم حکومت خودش به خصوص از 1314 به بعد میگیره.
بسیار عالی.
و این نکته آخر هم بگم، بحثم رو تکمیل کنم، مسئله یکسانسازی فرهنگی و نفی تکثر و نفی تکثرها
و بلکه سرکوب اونها،
بله نفی و بله درستش، نه نفی اونها و سرکوب اونها. در واقع ما درسته که یک برداشت و روایت کلی از فرهنگ ایرانی، از در واقع هویت ایرانی از دیرباز تا امروز، لااقل از دوره صفویه که حکومت صفویه در ایران شکل گرفته داشتیم، هم از مذهب هم از ملیت ایرانی، اما هیچ کدوم نافی خرد فرهنگ ها، بوم ها، زبان ها نبوده. درسته. و یک همزیستی مسالمت آمیزی بین مرکز و پیرامون، بین توده های جامعه وجود داشته. اما تو دوره رضا شاه به صورت خیلی خشنی با این مظاهر فرهنگ در واقع
مظاهر متفاوت فرهنگی در حقیقت به نوعی
بله
به سمت یک پارچگی میره. بسیار عالی آقای دکتر، من تشکر میکنم از شما، اجازه میخوام که یک فرصت کوتاهی بریم و برگردیم و بخش دوم سوال رو من خدمت شما بپرسم.
خواهش میکنم.
کتاب فرهنگ،
بسیار خب جناب آقای دکتر نیازی بزرگوار، بخش دوم سوال من در حقیقت اشاره است که از جناب شما میخوام بپرسم. این مصادیق این چرخش گفتمانی، مصادیق این در حقیقت رویکرد جدیدی که تو دوره پهلوی اول شکل میگیره در حوزه سیاست گذاری فرهنگ رو به نمونه هایش میخوام اشاره کنید. البته خب فرصتمون هم خیلی نیست، ترجیح اینه که کوتاه‌تر و خیلی در حقیقت اشاره وار.
خب باز من هم در این بخش مثل بخش اول سعی میکنم که در واقع فهرستوار و تیتروار به مصادیقی از این سیاست گذاری فرهنگی اشاره کنم.
درست.
به ویژه که ما در این دوره، ما یک دوره در واقع دوره تأسیس دولت مدلت شبه مدرن رو در ایران داریم و چیزهای تأسیس میشه که از جهتی سابقه فرهنگی در ایران نداشته و از جهتی شاید تضادهای فرهنگی عمیقی هم با فرهنگی بومی ایران داشته. اولین نکته که میخوام اشاره کنم تأسیس فرهنگستان زبان ادب فارسیه. خب از صدر مشروطه بسیاری از منور و فکران و روشن فکران ایرانی در این فکر بودند، اما خب موفق به این نشده بودند یا پروژه های ناتمامی رو پیگیری میکردند و قایتش رو هم اینجوری در واقع تصویر میکنن که باید زبان فارسی تصویه بشه و سرسازی بشه از کلمات عربی و ترکی و زبانهای همسایه ایرانی و همبسته ایرانی، ایران فرهنگی بزرگ. خب ایران رو اگر سرزمینی از ماوراء النهر در نظر بگیم، ایران فرهنگی نه به معنای سرزمین سیاسیش،
درست.